بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دولت سودان به فرستادی سازمان ملل متحد 72 ساعت مهلت داد که خاک سودان را ترک کند. چند سوء قصد در بغداد امروز 3 کشته بر جای گذاشت. ناتو اعلام کرد در حمله افراد مسلح به نیروهای این سازمان در افغانستان 15 شورشی کشته شدند. ساعت 18. سلام شنوندگان عزیز، شیرین فامیلی هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. دولت سودان امروز به یان پرونگ فرستاده سازمان ملل متحد 72 ساعت مهلت داد که این کشور را ترک کند. خبرگزاری رسمی سودان دلیل اخراج او را خصومت با دولت و ارتش سودان و فعالیت‌های مغایر با مأموریتش عنوان کرد. یان پرونگ اخیراً در وبلاگ خود نوشته بود ارتش سودان در جنگ با شورشیان دارفور متحمل تلفات زیادی شده است. در چند سوء قصد در بغداد امروز دست کم 3 عراقی کشته و 14 نفر زخمی شدند. بیشترین تلفات را انفجار چند بمب در یک بازار به بار آورد. در شهر بصره نیز اجساد 4 نفر که با گلوله کشته شده بودند به دست آمد. ناتو اعلام کرد در حمله افراد مسلح به کاروانی از نیروهای این سازمان در استان زابل افغانستان دست کم 15 شورشی کشته شدند. این حمله روز شنبه دیروز رخ داد. به گفته یک سخنگو در کابل هیچ یک از نیروهای ایساف در این درگیری آسیب ندیدند. ایساف نام مخفف نیروهای بین المللی است که به دولت افغانستان برای مبارزه با طالبان کمک می کنند. در حالی که سفر کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا به ژاپن، کره جنوبی، چین و روسیه با هدف مذاکره بر سر فعالیت‌های اتمی کره شمالی پایان یافته است، هنوز چشم‌انداز تلاش‌های جهانی برای بازداشتن پیونگ‌یانگ از ادامه برنامه تسلیحاتی‌اش کاملاً روشن نیست. حدود 2 هفته پس از آزمایش اتمی کره شمالی و واکنش قاطع شورای امنیت مبنی بر تحریم گسترده حکومت کمونیست پیونگ‌یانگ، همچنان بحث درباره چگونگی رویارویی جامعه جهانی با این کشور ادامه دارد. این در حالی است که شبه جزیره کره از حدود 60 سال پیش تا کنون به 2 پاره تقسیم شده و مرز میان 2 کشور کره شمالی و جنوبی یکی از نظامی ترین مرزهای جهان محسوب می شود. نیما تمدن، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به کره جنوبی، از نزدیکی منطقه نظامی میان 2 کره گزارش می دهد.
جایی که محدوده خاک کره شمالی و کره جنوبی به هم متصل می شود، از نظر حضور نظامیان سنگین ترین مرز جهان محسوب می شود. سالهاست که سربازان دو طرف پشت این مرزها رفتار یکدیگر را به شدت زیر نظر دارند. در واقع خط مرزی میان دو کشور به طول تقریبی 250 کیلومتر از سال 1953 که جنگ 3 ساله دو کره پایان یافت با نظارت سازمان ملل متحد به دمیلیتارایزد زون یا منطقه آری از حضور نظامی تبدیل شد که به اختصار DMZ نامیده می شود. DMZ یا منطقه آری از حضور نظامی فضایی است به عرض 4 کیلومتر که در امتداد مرز دو کره شکل گرفته است. 2 کیلومتر در خاک کره جنوبی و 2 کیلومتر در خاک کره شمالی. بنا به قواعد DMZ هیچ یک از نیروهای نظامی دو طرف اجازه حضور و استقرار ادوات نظامی در این منطقه حائل را ندارند و با فاصله 4 کیلومتری ناظر یکدیگرند. با این حال نظامیان کره شمالی در خلال این 5 دهه بارها قوانین را نقض کرده و با نیروهای کره جنوبی که در پشت DMZ مستقر بودند درگیر شدند. حفر 4 تونل عجیب و اسرارآمیز که خاک شمال را به جنوب وصل می کند به دست نیروهای کره شمالی و به قصد حمله احتمالی به سئول پایتخت کره جنوبی در سالهای دهه 60 تا 80 میلادی به همین خاطر صورت گرفته است. اکنون تنها می توان از 3 تونلی که در سال 1978 کشف شد تحت شرایط یک منطقه نظامی امنیتی بازدید داشت. طبعاً هر گونه تصویربرداری و یا حتی ضبط صدا از درون تونل ممنوع است. باید کیونگ وان، دختر جوان اهل کره جنوبی که از اندکی پس از بهبود روابط دو کره گروه‌های از افراد خارجی را تا نزدیکی منطقه DMZ راهنمایی می‌کند، می‌گوید از زمان آغاز مذاکرات مربوط به بهبود روابط در سال 1998 همه گفتگوهای مقامات سئول و پیونگیانگ در این محل مرزی برگزار شده. حتی دیدار سال 2002 جورج بوش رئیس جمهور آمریکا با کیم دای جانگ رئیس جمهور وقت کره جنوبی که برای ابتکار عملش در بهبود روابط دو کره برنده جایزه صلح نوبل شد. از خانم بایک میپرسم از زمان آزمایش اتمی کره شمالی در تاریخ 9 اکتبر حدود 2 هفته پیش و رویدادهای متعاقب آن وضعیت امنیتی در امتداد DMZ یا منطقه عاری از حضور نظامی چه تغییری کرده است؟
It is also different because before the South Korea offered so many things to the North Korea, kind of a symbolic gesture or kind of for in order to make some kind of peace.
این راهنمای محلی به رادیو فردا میگوید پیش از آزمایش اتمی کره شمالی و به وجود آمدن مسائل اخیر در سطح جهان، کره جنوبی وسایل و کالاهای فراوانی به کره شمالی ارسال میکرد. از ایجاد موقعیت‌های نمادین برای تحکیم صلح میان دو کره تا کالاهای مصرفی برای مردم کره شمالی. اما در عوض حکومت پیونگیانگ اقدامات مسخره‌ای کرد، از جمله آزمایش اتمی 2 هفته پیش که همه چیز را برباد داد. خانم بایک میگوید در آن سوی منطقه DMZ مردم کره شمالی در فقر مطلق زندگی میکنند و هیچگاه جای دیگری را ندیدند که حتی بدانند استاندارد زندگیشان در چه وضعیتی است. پس از پایان جنگ جهانی دوم که شبه جزیره کره به 2 بخش تقسیم شد و پس از جنگ کره که منطقه DMZ شکل گرفت، تخمین زده می شود حدود 10 میلیون نفر ساکن کره جنوبی از خانواده هایشان در بخش شمالی جدا افتادند. کمتر از 60 کیلومتر دور از منطقه مرزی دو کره و در شهر سئول، گروه هایی از هنرمندان محلی با اجرای موسیقی و رقص همین آرزو را برای اتحاد دو کره دارند. نیما تمدن، رادیو فردا، سئول.
شنونده ی رادیو فردا هستید. موزه مکرمه قنبری روایتگر قصه های فولکلور در خانه قدیمیش در روستایی نزدیک بابل راه اندازی شد. کیانوش فرید به همین مناسبت گفتگویی کرده است با پرویز کلانتری، نقاش برجسته، درباره جایگاه و نقاشی های این بانوی نقاش. خانه مکرمه قنبری، هنرمند نقاش در روستایی حوالی بابل، با ثبت در فهرست آثار ملی به موزه تبدیل شد. مکرمه قنبری این بانوی هنرمند که سواد خواندن و نوشتن نداشت و هیچ وقت از روستای خود به جایی نرفته بود، نقاشی را در 64 سالگی شروع کرد و آنچنان به این کار عشق می‌ورزید که تمام دیوارها و حتی در و پنجره‌های خانه خود را هم نقاشی می‌کرد. مکرمه قنبری که بسیاری با دیدن آثارش او را مارک شاگال ایران می‌دانند، نخستین نمایشگاهش را معصومه سیحون در گالری سیحون در تهران برپا کرد و پس از آن آثارش به محافل بین المللی راه یافت و مورد توجه قرار گرفت. پرویز کلانتری، نقاش سرشناس، در گفتگویی با رادیو فردا درباره مکرمه قنبری و جایگاه او سخن گفت.
نقاشیشون در قلمرو آثار هنری عامیانه است که مدرسه هنری نرفته و خیلی خود انگیخته داره احساسات خودشو در قالب نقاشی بیان میکنه. عوالمی که کاملا عوالم شاعرانه و با هستن این آثار آدم رو یاد کارهای شاگال میندازه. البته شاگال رو نمیتونیم بگیم که نقاش عامی بوده، ولی این شخص نقاشیاش از بابت ساختار، رنگامیزی و حالت آدم رو یاد آثار شاگال میندازه. به هر حال این نقاش خیلی مهم و معتبریه توی تاریخ نقاشی ما و نقاشیاش آدم رو یاد نقاشی‌های کودکان میندازه از بابت رنگامیزی و وحشی بودن و آزاد بودن. خانم مکرمه 400 تا تابلو کار کرده، هر جا که دستش رسیده نقاشی کرده. در خونش و در دیوار، سقف، حتی خاک انداز خونش رو نقاشی کرده.
آقای کرانتری در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا درباره ویژگی‌های نقاشی او گفت:
نقاش خانم مکرمه در واقع یک نوع حدیث نفسن به یک شکلی خودشو داره بیان میکنه. زیارتی که رفته، جایی که مسافرت کرده، شوهر که داشته اینو کتک میزده به صورت یه دیو نقاشیش کرده که اینو کتک میزنه، یا عوالم شاعرانه و عاشقانه که در قالب آدمایی مثل اسطوره آدم و حوا نقاشی کرده که بسیار اینا شاعرانه و رنگین و زیبا هستن.
مکرمی قمری پس از آنکه تبدیل به چهره جهانی شد، توانست جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم رشد و همینطور تندیس جشنواره هنری ادبی روستا را نصیب خود کند. او در سال 2001 نیز به عنوان زن برگزیده سال از طرف انجمن پژوهش‌های زنان سوئد انتخاب شد. مکرمه قمری سال 1307 در یکی از روستاهای نزدیک به بابل به دنیا آمد و در سال 84 در همان روستا درگذشت. پس از درگذشت این بانوی هنرمند، کمپانی آمریکایی فاکس نیز امتیاز ساخت فیلمی از زندگی این هنرمند و نقاش ایرانی را خریداری کرده و قرار است این فیلم به زودی با بازی مریل استریپ ساخته شود. گزارش بود از کیانوش فرید. و خبرگزاری‌ها در ایران اعلام کردند مانا نیستانی، کاریکاتوریستی که به اتهام کشیدن کاریکاتوری در نشریه ایران جمعه در خرداد ماه گذشته بازداشت شده بود، در مدت مرخصی از ایران خارج شده است. علیرضا آوایی، رئیس دادگستری استان تهران، در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا این خبر را تایید کرد. اولین جشنواره سینمایی روم شنبه شب با اهدای جایزه به فیلم روسی قربانی به پایان رسید. همکار رادیو فردا احمد رفعت از روم گزارش می‌دهد.
اولین جشنواره سینمایی روم که با عنوان جشن سینما از سوی شهرداری پایتخت ایتالیا در همکاری با بخش خصوصی که بودجه 10 میلیون یورویی آن را تامین کرد برگزار شد، پس از 10 روز با موفقیت به کار خود پایان داد. فیلم روسی قربانی به کارگردانی کیریل سربرنیکوف توانست جایزه مارک آورل طلایی را به دست آورد. این فیلم که قرار بود در آخرین جشنواره سینمای ونیز اکران شود، از سوی هیئت گزینش این جشنواره به کنار گذارده شده بود. جورجو کولانجلی و آریان اسکاریده به ترتیب جایزه بهترین هنرپیشه مرد برای بازی در فیلم ایتالیایی هوای شور و بهترین بازیگر زن در فیلم فرانسوی سفر به ارمنستان را دریافت کردند. این انگلستانه شین مدوود که داستان یک نوجوان خارجی ستیز در بریتانیاست، جایزه ویژه هیئت داوران را دریافت کرد. هیئت داوران جشن سینمایی روم کارشناسان سینمایی را در بر نمی گرفت. 50 بیننده از میان 5000 بیننده که در ماهای پیش برگه تقاضای عضویت در هیئت داوران را پر کرده بودند، از طریق قرعه کشی انتخاب شدند. ریاست این هیئت داوران مردمی با کارگردان معروف ایتالیایی اتورسکولا بود. فیلم ایرانی چند روز بعد به کارگردانی و بازیگری نیکی کریمی نتوانست حتی هیچ کدام از جوایز حاشیه‌ای را نیز از آن خود سازد و با سردی از سوی منتقدین ایتالیایی مورد استقبال قرار گرفت. در مراسم پایانی اولین جشن سینمای روم، شهردار پایتخت ایتالیا والتر ولترونی از رابرت دنیرو، هنرپیشه کارگردان و مدیر جشنواره موفق تریبکای نیویورک که در خانواده ایتالیایی به دنیا آمده است، با اهدای شهروندی و گذرنامه ایتالیا تقدیر به عمل آورد. در اولین جشن سینمای روم 169 فیلم از 32 کشور به نمایش درآمدند که 52 فیلم آن ساخت آمریکا بودند. ایران تنها با یک فیلم چند روز بعد نیکی کریمی در این جشنواره حضور داشت. در بازار سینمایی که در حاشیه جشنواره برگزار شد، 600 دیدار بین تهیه کنندگان، پخش کنندگان و کارگردانان انجام گرفت. 480 هزار نفر نیز در 10 روز گذشته از نمایشگاه‌هایی که در حاشیه جشنواره در شهرک سینمای روم برگزار شده بودند، چون نمایشگاه 100مین سال تولد روبرتو روسلینی پدر نئورالیسم ایتالیا و لباس‌های صحنه فیلم‌های لوکینو ویسکونتی و عکس‌های برناردو برتولوچی بازدید کردند. احمد رافت، رادیو فردا، شهرک سینمای روم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. خلاصه مهمترین خبرها را 15 دقیقه دیگر خواهید شنید. تا آن هنگام با ما بمانید و به ترانه‌های ایرانی، آهنگ‌های روز خارجی گوش کنید.